ساعت 14 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی. امروز یک شنبه 29 دی ماه 1398 خورشیدی برابر با 19 ژانویه 2020 میلادی است. شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اینکه فهرست این بخش خبری رو تقدیم شما کنم، همراه میشیم با همکارم شاهین بشیری با مشروع خبرها باشیم.
با سلام. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره رد صلاحیت عمده نمایندگان مجلس به دلیل سوء استفاده اقتصادی درست نیست. علی لاریجانی که در جلسه علنی روز یک شنبه 29 دی ماه سخن میگفت، ضمن تایید اینکه برخی نمایندگان به دلیل فساد اقتصادی رد شدند، گفت برخی گزارش‌ها درباره مسائل اقتصادی به گفته او به هیچ وجه در حد و اندازه رد صلاحیت نبوده است. در پی اعلام رد صلاحیت حدود 90 نفر از نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان، عباس علی کدخدایی سخنگوی این شورا روز یکشنبه 22 دی ماه گفت صلاحیت این افراد بیشتر به علت جرایم اقتصادی و سوء استفاده های مالی رد شده است. بارش شدید برف در بخش‌های شمالی و غربی کشور باعث تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی در تهران و برخی دیگر شهرها شده و به لغو کلیه پروازهای فرودگاه مهرآباد و برخی فرودگاه‌های دیگر انجامیده است. رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در مورد وضعیت فرودگاه‌ها به تلویزیون جمهوری اسلامی چنین گفته است:
دید کافی برای پرواز برای خلبان ها و اینکه پروازشون انجام بدن وجود نداره. لحظه به لحظه اوضاع رصد میشه، اما پروازها با تأخیر انجام میشه. فرودگاه حضرت امام هم گزارش آخری که دارم از مسئولان فرودگاه اینه که پروازها اونجا انجام میشه. فرودگاه حضرت امام اونچه که مهمه مسافران پرواز لازم هست که قبل از مراجعت به فرودگاه از وضعیت پرواز خودشون مطلع بشن.
به گزارش سازمان هواشناسی کشوری، اکثر مناطق ایران به جز استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان در روز یک شنبه بارانی و برفی بوده و بارش‌ها در مناطق جنوبی با رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید همراه خواهد بود. این در حالی است که استان سیستان و بلوچستان به تازگی درگیر سیلی بود که به بخش‌های گسترده‌ای از زیرساخت‌های این استان آسیب رساند و سرپناه هزاران تن را از بین برد. وزارت خارجه آمریکا روز شنبه در بیانیه‌ای از تحریم سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور، فرمانده سپاه ولیعصر استان خوزستان، به دلیل فرماندهی کشتار معترضان در آبان ماه گذشته خبر داد. به گفته این بیانیه، حسن شاهوارپور به دلیل نقض فاحش حقوق بشر از سوی نیروهای تحت فرمان وی در برخورد با اعتراضات دو ماه قبل در خوزستان که منجر به کشته شدن 148 نفر شد، تحت تحریم قرار گرفته است. این بیانیه تأکید می‌کند که پیشتر ویدیوهایی از شلیک گلوله از سوی سپاه پاسداران به سوی معترضان در شهر ماهشهر دریافت کرده است. یکی از سخنگوهای طالبان به روزنامه پاکستانی گفت که این گروه شبه نظامی امیدوار است تا پایان ماه کنونی میلادی یعنی ژانویه با مذاکره کنندگان آمریکایی به توافقی برای صلح دست یابد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اظهارات سهیل شاهین روز شنبه پس از دو روز مذاکره میان نمایندگان طالبان و ایالات متحده در قطر بیان شده است. سهیل شاهین روز گذشته در توییتی مذاکرات کنونی با آمریکا را سازنده توصیف کرده بود. زلمای خلیلزاد نماینده ایالات متحده در این مذاکرات تا کنون در این زمینه اظهار نظری نکرده است. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، روز یکشنبه در حساب کاربری توییتر خود نوشت ماهوارهای ظفر 1 و 2 که به نوشته او تست‌های موفق خود را پشت سر گذاشتند، امروز راهی پایگاه فضایی می‌شوند تا به زودی فرایند قرار گرفتن آنها در مدار طی شود. آقای آذری جهرومی تاریخی برای پرتاب ماهوارها اعلام نکرده است. پیش از این مرتضی براری رئیس سازمان فضایی ایران اوایل مهر ماه از پرتاب 3 ماهواره به فضا تا اوایل زمستان خبر داده و گفته بود از این ماهواره‌ها در بخش‌های گوناگونی از جمله ناوگان دریایی و یا در زمان وقوع بحران‌ها استفاده می‌شود. جمهوری اسلامی در خرداد ماه برای سومین بار تلاش کرد ماهواره ناهید 1 را به فضا پرتاب کند، اما به دلیل انفجار در سکوی پرتاب موفق به این کار نشد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله نیمروزی. آغاز اعتراضات ضد دولتی در لبنان، 10 نفر در بیروت مجروح و بازداشت شدند. فرمانده سپاه پاسداران خوزستان در فهرست تحریم‌های آمریکا.
از طرف وزارت خارجه آمریکا به دلیل نقشش در کشتار معترضان در اعتراضات آبان ماه در ماشر تحت تحریم قرار گرفته.
و ادامه انصراف شماری از چهره‌های هنری و فرهنگی از حضور در جشنواره‌های فجر در ایران. همراه ما بمانید در مجله نیمروزی از رادیو فردا. گزارش از لبنان حاکی از درگیری شدید معترضان ضد دولتی با نیروهای پلیس در بیروت است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی در زد و خوردهای شامگاه شنبه در بیروت 10 نفر زخمی شدند و عده‌ای از سوی نیروهای امنیتی هم بازداشت شدند. برخی منابع پزشکی امروز یک شنبه اعلام کردند که در درگیری‌های شب گذشته در لبنان حدود 400 زخمی از دو طرف بر جای گذاشته است. برای بررسی بیشتر این موضوع با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای صدرزاده، خوش اومدید به مجله نیمروزی. پس از وقفه کوتاه بار دیگر معترضان در لبنان به خیابان‌ها اومدند و اعتراضات گسترده ضد دولتی رو ترتیب دادن. الان دقیقاً خواسته معترضان چه است؟
خواسته معترضان این هست که با این پیشنهاداتی که آقای دیاب، این نخست وزیری که قرار بوده یک کابینه تشکیل بده که کابینه تکنوکرات باشه، در حقیقت داره همون کارهایی رو انجام میده از نظر معترضین که تا به حال بقیه نیروهای سیاسی لبنان انجام دادن. همونطور که میدونید یک ماه هست که آقای دیاب از طرف آقای میشل اون رئیس جمهور مأمور شده که دولت جدید تشکیل بده، ولی موفق نشده و نامهایی رو هم که تا به حال مطرح شده برای تظاهرکنندگان چنین وانمود میکنه که این همون داستان سابقه و قرار نیست چیزی در لبنان اتفاق بیفته. و همین علت تظاهرات که ما دیروز در بیروت دیدیم بزرگترین تظاهراتی بوده که تا به حال از زمان شروع به اصطلاح این انقلاب، این شورش لبنان به خودش دیده. همطور شما گفتید 400 نفر زخمی شدن. آقای سعد حریری در یک تویتی که کرده تا حدودی هم کسان دیگری رو محکوم کرده یا نام برده که ظاهراً پشت خشونت به حد این داستان بودن، ولی باید صبر کرد ببینیم تا آینده چه نشون خواهد داد. ولی به هر حال ادعی هم میگن این سطح از خشونت مشکوکه.
آقای سرزاده، به نظر میرسه که شرایط اقتصادی لبنان رو به وخامت بیشتری گذاشته و به بانک‌ها دستور داده شده که در حد معینی به سپرده‌گذاران پول پرداخت کنند. علت این وضعیت اقتصادی لبنان که رو به این وخامت گذاشته چه است؟
علتش اینه که بانک‌های لبنان به اندازه کافی ارز ندارد. به همین علت دولت به بانک‌ها دستور داده بود که کسانی که حساب‌های ارزی دارن و مراجعه می‌کنن به این بانک‌ها از یک مبلغ معینی بیشتر ارز در اختیارشون قرار ندن و این باعث به اصطلاح عصبانیت مردم، ناراحتی مردم شد. و چون دولت به بانک‌ها مقروضه و راهی هم پیدا نشده برای حل این مسئله، پول لبنان در عرض این دو ماه نصف از قیمتش رو از دست داده. به همین علت نارضایتی ها بیشتر بالا رفته. بعدم معلوم شده که این آقای حسن دیاب، این نخست وزیری که آقای میشل اون معرفی کرده، ظاهرا قادر نیست به اصطلاح راه سیاسی معینی رو برای رفتن از این بنبست نشون بده، به خصوص که همه نیروهای سیاسی هم حاضر نیستن باش همکاری بکنن و اون کسانی رو هم که به عنوان به اصطلاح تکنوکرات تا به حال نامی ازشون برده شده معلوم میشه که اینها هم همه به این گروه های سیاسی که تا به حال دولت رو تشکیل داده بودن وابسته هستند. در یک کلام نارضایتی ها همچنان بر جای خودش باقی است.
سازده میدونیم که هم عربستان هم امارات نسبت به پست نخست وزیری در لبنان حساس هستند و فردی که در اون پست قرار میگیره رو از نزدیک زیر نظر دارن. نگاه این دو کشور به حسن دیاب چطور است؟
نگاه به اصطلاح مثبتی ندارن، چون به هر حال حسن دیاب با آراء حزب الله و آراء شیعه ها و بخشی از مسیحی هایی که با سید حسن نصرالله و نبی بری ائتلاف کردن، این دو حزب اصلی شیعیان، بر سر کار آمده. آقای سعد حریری نخست وزیر سنی هم که به هر حال قرار بر اساس قانون باید نخست وزیر لبنان باشه، یعنی یک سنی باید نخست وزیر لبنان باشه، اون هم حاضر نشده که نیروهای سنی رو در این کابینه دخالت بده. یعنی در حقیقت آقای حسن دیاب که بر اساس قانون میتواند نخست وزیر بشه ولی از نظر به اصطلاح نامی به ظاهری سنی هست، ولی پشتیبانی همه سنی ها رو نداره، به همین علت موافقت عربستان سعودی و امارات رو هم نداره. این در حقیقت آقای دیاب سنی هست که شیعیان پیدا کردن برای به اصطلاح پست نخست وزیری بدون اینکه پشتیبانی اکثر سنی ها رو داشته باشه.
بله آقای صدرزاده، به عنوان پرسش پایانی، وزارت خزانه داری بریتانیا روز جمعه 27 دی ماه اعلام کرد که بر اساس قوانین این کشور در مبارزه با تامین مالی تروریسم از این به بعد کل سازمان حزب الله لبنان رو به عنوان یک موجودیت تروریستی تلقی خواهد کرد. چقدر این مسئله بر آینده این گروه در لبنان و خود تحولات سیاسی لبنان تاثیر خواهد گذاشت؟
بسیار بسیار تاثیر خواهد گذاشت، چون یکی از اهرم‌های فشاری که آمریکا و انگلستان بر حزب الله دارن همین مسائل مالی است. به همین علت بانک‌های لبنان هم در یک دوراهی قرار گرفتن، یا اینکه بایستی این حساب‌های افراد حزب الله رو ببندن اونجوری که آمریکا و انگلستان و بعضی از کشورهای اروپایی دیگه میخوان، یا اینکه بایستی که با این شرکت‌ها و افراد حزب الله ادامه کار بدن که محروم میشن از فعالیت بانکی در سطح بین المللی. به همین علت حزب الله در یک مشکل به اصطلاح واقعی قرار گرفته از نظر مالی، به خصوص که از ایران هم کمک هایی بهش نمیرسه. به همین علت این خیلی از ناظرین میگن که همین مسئله حزب الله و ارتباطش با بانک ها یکی از مسائل اساسی بحران، ایجاد بحران در لبنان.
بسیار ممنون. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در فرانکفورت آلمان بود و ارزیابی داشت به آخرین تحولات لبنان.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
اما وزارت خارجه آمریکا روز شنبه دیروز سرتیپ پاسدار حسن شاهورپور را به دلیل فرماندهی کشتار معترضان خوزستانی در اعتراضات آبان ماه گذشته به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. آمریکا در یک بیانیه رسمی اعلام کرده که یگان‌ها و واحدهای تحت فرمان سرتیپ شاهورپور در جریان سرکوب اعتراضات آبان ماه در خوزستان با نقض گسترده حقوق بشر مسئول مرگ دست کم 148 نفر است. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی کردم با همکارم مراد ویسی که اخبار مربوط به این فرمانده سپاه رو دنبال کرده و نخست از او درباره جزئیات بیشتر دلایل تحریم حسن شاهورپور پرسیدم.
حسن شاهورپور فرمانده سپاه استانی ولیعصر در استان خوزستان است که از طرف وزارت خارجه آمریکا به دلیل نقشش در کشتار معترضان در ماهشهر و نقض گسترده حقوق بشر از طرف نیروها و یگانهای تحت امرش در جریان اعتراضات آبان ماه در ماهشهر تحت تحریم قرار گرفته. و اعتراضات ماهشهر میدونیم که یکی از خونین ترین سرکوب ها رو شاهد بود و در بیانیه وزارت خارجه آمریکا هم گفته شده که یگانهای تحت امر آقای شاهورپور 148 نفر رو در جریان اون اعتراضات کشتن. و نکته مهمی هم که در موردش وجود داره اینی که ایشون فرمانده کل نیروهای سرکوب در اون موقع بوده، یعنی نیروی انتظامی، یگان ویژه و حتی نیروهای منطقه سوم دریایی سپاه پاسداران به کمکش اومدن و چون فرمانده سپاه استانی هم بوده فرمانده سرکوب اعتراضات آبان در ماهشهر میشه گفت که ایشونه.
کمی هم از سابقه نظامی این فرماندهی سپاه برامون لطفا بگید.
سرتیپ شاهوارپور سرتیپ تمام هست. سال 96 آقای خامنه‌ای درجه سرتیپ تمامیش رو داده و حدود 40 سال تو سپاه سابقه داره. از فرماندهان قدیمی سپاه خوزستان در خوزستان هست، از فرمانده‌های قدیمی لشکر 7 زرهی ولیعصر خوزستان هست. در زمان جنگ در عملیات‌های مختلفی شرکت داشته، بعد از جنگ هم فرمانده تیپ حجت بوده، فرمانده بسیج خوزستان بوده، جانشین فرمانده لشکر 7 بوده، بعد فرمانده لشکر 7 شده و حالا هم فرمانده سپاه استانی ولیعصر است که یکی از سپاه‌های 31 گانه که در سراسر کشور درست شدن از سال 87. هدف از این سپاه استانی هم این بوده که اگر ارتباط سپاه‌های استانی با فرماندهی کل سپاه در مواقع بحرانی قطع شد، اونا بتونن مستقلا تصمیم بگیرن و اقدام کنن. موقع بحرانی هم دو چیز منظوره، یکی تهدید خارجی یا قیام و شورش مردم که بخوان سرکوب کنن.
همکارم مراد ویسی بود و ارزیابی داشت درباره دلایل قرار گرفتن نام فرمانده سپاه خوزستان حسن شاهوارپور در فهرست تحریم‌های وزارت خارجه آمریکا. مجله رو پی میگیریم با گفتگوی زنده دیگری با همکارم بابک غفوری آذر. موضوع انصراف تعدادی از شهرهای فرهنگی و هنری از حضور در جشنواره‌های هنری فجر طی روزهای گذشته تبدیل به یکی از اخبار مهم رسانه‌ها شده است. همکارم بابک در استودیو با ماست تا درباره دلایل این کنارگیری‌ها و انصراف‌ها بیشتر بگه. بابک،
خب این انصراف ها از زمانی که سقوط هواپیما به دست سپاه پاسداران اتفاق افتاد شدت خیلی زیادی گرفت و افراد مختلفی به نشانه همراهی با مردم و اعتراض به عملکرد حکومت، به ویژه پنهانکاری حکومت در این حادثه، اعلام کردن از حضور در جشنواره‌های فجر که در واقع از سوی حکومت و دولت برگزار میشه انصراف میدن. آخرین اتفاق مرتبط با این موضوع مربوط میشه به انتشار نامه دو هنرمند تئاتری ایتالیایی که پیشتر حضورشون در جشنواره تئاتر فجر بحث‌انگیز شده بود. یوجینو باربا و رومئو کاستلوچیو دو هنرمند ایتالیایی بودند که به عنوان شناخته شده ترین مهمانان بین المللی جشنواره‌های هنری فجر قرار بود به تهران برن و این دو هنرمند قرار بود در جشنواره بین المللی تئاتر فجر حضور پیدا کنند. پیش از وقوع حادثه سقوط هواپیما هم گروهی از هنرمندان ایرانی مقیم خارج از کشور در نامه‌ای به این دو چهره تئاتری ایتالیایی اون زمان ازشون خواسته بودند که از حضور در تهران و حضور در جشنواره فجر خودداری کنند، به نشانه همدردی با قربانیان و مردم ایران که پس از حوادث و اعتراض‌های آبان ماه با سرکوب شدید مواجه شده بودند. از اون زمان این درخواست مطرح بود و حالا نهایتاً این دو هنرمند بعد از اون درخواست و بعد از فضای تازه‌ای که در ایران هم پیش اومده و اعتراض‌هایی که شکل گرفته، در نامه‌ای به دبیر جشنواره تئاتر فجر اعلام کردند که از حضور در تهران خودداری خواهند کرد. آقای باربا به دبیر بخش بین‌الملل تئاتر فجر نوشته موقعیت‌هایی هست چون درد و سوگواری و امتناع که در آن هنگام تئاترها باید از اجرا خودداری کنند. تئاترها باید سلاح صلح‌آمیز خود را به کار بگیرند و به مبارزه ادامه بدهند. بخشی از نامه‌ای است که یوجینو باربا به دبیر بخش بین الملل تئاتر فجر نوشته و با این انصراف به نوعی اونها هم همراهی کردند با دیگر همکاران ایرانی خودشون که گفته بودند از حضور در جشنواره‌های هنری فجر خودداری می‌کنند.
بابک، واکنش های مختلفی هم از سوی مسئولان و حتی چهرهای سیاسی حکومت در ایران به این انصراف ها دیده شده، از این واکنش ها چه خبر؟
این واکنش ها طیف های خیلی گسترده یا به خودش گرفته و در دو روز اخیر هم تشدید شده. غیر از اظهار نظر، حتی خبرهایی از برخوردهای امنیتی هم منتشر میشه. مثلا گفته میشه که 3 گروه انصرافی که از شهر مشهد قرار بود در جشنواره تئاتر فجر شرکت کنند، به دنبال برخوردهای امنیتی و حتی گزارشی از بازداشت چند ساعته برخی از اعضاشون منتشر شده، حالا اعلام کردند که انصراف قبلی خودشون رو پس میگیرن و در جشنواره تئاتر فجر شرکت میکنن. هم حتی گفته میشه که با وجود این موضوع، یکی دیگر از چهره‌های تئاتری مشهد هنوز در بازداشت هست. خبر غیر رسمی است که هنوز ما به دنبال گرفتن تاییدهاشون هستیم. غیر از این برخوردهای امنیتی، اظهار نظرها هم که همونطور که گفتم ادامه داره و بر تعدادشون افزوده شده. بعد از صحبت‌های نصرالله پژمانفر، یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، امروز خبرگزاری تسنیم یک گفتگوی دیگه منتشر کرده از احمد سالک، یکی دیگر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، که آقای سالک در اظهار نظرشون کنارگیری هنرمندان از جشنواره‌های هنری فجر رو نوعی وطن فروشی معرفی کرده و گفته که حالا که به گفته او کشور نیاز به وحدت داره، این نوع اقدامات داره به نظام آسیب میزنه و از وزارت ارشاد خواسته که تکلیف خودشو با این نوع هنرمندان روشن بکنه. غیر از این اظهار نظر از سوی چهره‌های سیاسی، از دیروز هم یک فایل صوتی در فضای مجازی منتشر شد از حسن عباسی، یکی دیگر از چهره‌های تندروی مدافع حکومت جمهوری اسلامی، که به مسعود کیمیایی، کارگردان شناخته شده ایرانی که از نخستین افرادی بود که اعلام کرد در جشنواره نمیخواد شرکت کنه، حمله میکرد با این عنوان که چرا آقای کیمیایی خواسته که مشکل بهروز وثوقی رو برای حضور در ایران حل بکنه. صدای این صحبت های آقای عباسی رو الان میتونیم بشنویم.
مسعود کیمیایی، همین مسعود کیمیایی که الان بلند شده گفته که من فیلمم رو از جشنواره فجر میکشم بیرون. این اومد تو دفتر من نشست، تو دفتر من، برای قضیه فیلم خودش. ته قضیه فیلمش وقتی برای دفتر اومد نشست تو دفتر من، خودش الان میدونه به گوشش میرسه، آمد گفت
این بهروز رو نمیشه یه کاری کرد.
بله آقای کیمیایی، ما این نشستی تو دفتر من گفتی بهروز رو نمیشه. نظام تا الان هم گذاشته تو این مملکت فیلم بسازی و تو اون جشنواره‌ای که من رئیس تیم داوری جشنواره فیلم فجر بودم، فیلم جنابالی رو آوردم بالا، ما به امثال تو این مملکت شرایط دادیم که تونستی جلو بیای. تو دوره جشنواره کدوم یکی از همفکرهای خودت تونسته بودی جایزه بگیری؟
حسن عباسی بود. بابک، حالا وضعیت برگزاری این جشنواره‌ها چگونه پیش میره؟
مسئولان جشنواره ها هم در جشنواره تئاتر فجر و هم در جشنواره فیلم فجر اصرار دارن که هیچ اتفاقی نیفتاده و جشنواره مطابق برنامهش برگزار میشه، به خصوص در بخش جشنواره فیلم فجر که دبیرش ابراهیم داروغ‌زاده اصرار داره میکنه که هیچ فیلمسازی هم حتی کنار نکشیده و حتی این کنارگیری آقای کیمیایی رو هم رد میکنن. میدونیم که تهیه کننده های فیلم ها هیچ کدوم اعلام انصراف ندادن و بر این مبنا هست که مسئولان جشنواره اصرار دارن که جشنواره ها برگزار میشه، اما شکل برگزاریش الان در حاله ای از ابهام هست. اینکه هنرمندان با وجودی که محصولاتشون هست، آیا چقدر در برنامه های جانبی مثل نشست های نقد و بررسی افتتاحیه که حالا لغو شده یا اختتامیه حضور پیدا میکنن، نه اون جای ابهام داره و مشخص نیست که شکل برگزاری به چه نحوی خواهد بود.
ممنون. همکارم بابک غفوریازر در استودیو با ما بود و از آخرین خبرهای مربوط به کنارگیری شماری از چهره‌های هنری و فرهنگی از حضور در جشنواره‌های فجر در ایران گزارش میداد. همین موضوع رو پی میگیریم با دیگر همکارم هومن عسگری که در استودیو با ماست، تا درباره واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی و کاربران شبکه‌های اجتماعی به موضوع انصراف‌های در واقع چهره‌های فرهنگی از حضور در جشنواره فجر برامون بیشتر بگه. هومن، چه خبر از کاربران؟
سلام بر تو رضای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. همین الان که تو داشتی با بابک صحبت می‌کردی، من یک بار دیگه داشتم شبکه‌های اجتماعی رو مرور می‌کردم، دیدم که در اینستاگرام شهرداد روحانی از موسیقیدان‌های شاخص ایرانی هم یک پستی رو در اینستاگرام خودش منتشر کرده و نوشته که از چندی پیش بنا به دلایل شخصی و پزشکی در خارج از کشور عزیزمان ایران هستم و بنا به توصیه پزشکان امکان حضورم در تهران برای اجرای بهمن ماه ارکستر سمفونیک تهران فراهم نیست. شهرداد روحانی مشکل پزشکی رو عنوان کرده و عذرخواهی کرده که نمیتونه در بهمن ماه برای اجراهای ماه بهمن که معمولا برای پیروزی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی یا انقلاب سال 57 هست، نمیتونه شرکت کنه در اون مراسم. اما صالح در توییتر نوشته که با چماقی کردن هنر به واسطه بازداشت و زورگویی و مجبور کردن گروه‌ها برای شرکت در جشنواره فجر امسال، هیچ شکی باقی نمیماند که هر گونه حضور در این جشنواره در هر رشته‌ای، به نوشته این کاربر، مباشرت در قتل و زدن نان در خون کشتگان و گرفتن ماهی از آب گلالود است. پرستو صالحی هم در اینستاگرام خودش یک پست نسبتاً طولانی منتشر کرده و نوشته که شنیدم و البته نمیدونم این خبر درسته یا نه که کارگردانان و بازیگران و گروه‌های تئاتری که از حضور در جشنواره تئاتر فجر انصراف دادن 3 تا 6 سال از اجرا محروم میشن و دیگر کمک هزینه‌های اجرای تئاتر هم بهشون تعلق نخواهد گرفت. او پرسیده که آیا این حقیقت داره؟ اگر حقیقت داشته باشه باید فاتحه هنر رو در این مملکت خوند. مگر میشه قدرت تفکر و حق انتخاب رو از هنرمند گرفت؟ و نوشته که خب معلومه که با این روش اکثر دوستان برمیگردن به جشنواره، مگر تئاتر چقدر درآمد داره؟ البته پست خیلی طولانی هست رضا. کاربر دیگری نوشته است که احمد سالک اشاره کرده، این جمله رو بگم که احمد سالک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در واکنش به انصراف تعدادی از هنرمندان از شرکت در جشنواره فجر گفته که هنرمند واقعی قاسم سلیمانی بود. همین هم خیلی دست به دست شده، این خبرش رو هم به اشتراک گذاشتن کاربران مختلف و عمدتاً با دید انتقادی به این گفته آقای سالک پرداختند. گفته شهاب حسینی هم واکنش برانگیز بوده، گفته که منتقد کشته شدن هموطنان هم هستم و بعد گفته که شرکت میکنه و نوشته که کاربران این پست رو دستمایه قرار دادن. از جمله سارا نوشته که مرد حسابی باید به کشته شدن مردم اعتراض کرد نه انتقاد. او نوشته که میفهمی قاتل رو نقد نمی کنند، قاتل رو محاکمه می کنند. دنا نوشته که به کره شمالی خوش آمدید، دستگیری هنرمندانی که از جشنواره فجر کنارگیری کرده بودند و مجبور به بازگشت به جشنواره شدند. این از اون خبرهایی است که من 100 سال دیگه هم نمیتونم هضمش کنم. و اما آرش در حمایت از شهاب حسینی، یکی از کسانی که گفته میشه در، یعنی اعلام کرده که در جشنواره فیلم فجر شرکت خواهد کرد، نوشته که اگر قراره با این دیدگاه انقلاب کنید، همون بهتر که در همین آرامش به توصیف این کاربر لجنالود دست و پا بزنیم. خطکش تفکیک خودی و ناخودی تحمل کوچکترین نظر مخالف رو نداره. شمایی که به ظاهر روشن فکرید، الحق و الانصاف که به نوشته این کاربر باز هم مشمئز کننده اید. و اما کاربر دیگری هم نوشته است که موجی که برای انصراف از جشنواره فجر به راه افتاد حاصل از بین رفتن خطوط خاکستری بین حکومت و مردم است که همیشه طی این سالها هنرمندان سعی کردن روی این خطوط راه برن، اما امروز دیگه جای راه رفتن روی خط خاکستری وجود نداره.
ممنون از همکارم هومن عسکری از آخرین واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی برامون میگفت. به چند پیام تلفنی گوش می‌کنیم.
من تعجب کردم، اون نماینده مجلس میگه ما باید اون هواپیما رو میزدیم، چاره جز این نداشتیم، اگه نمیزدیم خسارت زیادی به بار میآورد. آقای نماینده تو چقدر بی سوادی، چقدر بی رحمی که میتونی این جملات به زبون بیاری؟ میدونی چه اشتباه بزرگی کردید؟ اصلا گیریمون موشک دشمن بود یا هواپیمای آمریکایی بود قصدش یه جا رو بزنه، یه مرکز نظامی رو میزد 10 نفرم کشته میشد. آقای نماینده سپاه با این اشتباه بزرگ جون 176 نفر انسانهای بیگناه رو گرفت. میدونی یعنی چی؟ 1000 نفر رو عزادار کردی، 80 میلیون رو خشمگین کردی و یه بی‌اعتمادی بزرگ برای ایران آوردی. آقای نماینده حالا خودتون مقایسه کنید کدوم خسارتش وحشتناک‌تره؟
ایشون به نظرم کاملا در توهم به سر میبردن امروز، اما همزمان خودشون میدونن که چقدر منفورن و خون مردم براشون هیچ اهمیتی نداشت. یک ایران رو تسنیم نوشت کرمان بفدایت، این یک ایران رو به فدای قاسم سلیمانی کرد و همین دیگه، این اراجیف رو بافت و خودش رو عقل کل دونست بازم و مردم ایران رو احساساتی.
ما مردم واقعی ایران هستیم و از این واقعه خیلی ناراحتیم، از سقوط هواپیما، نه از مردن قاسم سلیمانی. دشمن اصلی ما خامنه ایه، نه ترامپ، نه دنیای خارج از ایران، نه هیچ خارجی. دشمن اصلی ما خامنه ای و سپاه پاسداران هستن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com میتونید دنبال کنید. در مجله بعد از ظهر هم مجددا در خدمت شما خواهم بود. تا موقع بدرود.